سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
عبارات رو باید پیش ببریم. عرض شد سیر طبیعی مباحثی که در ادبیات و علم نحو توی این دوستان گذروندن، در سال اول که کتابی که شاخص بود در اون سال تولیه بود، بیانی کلی از مباحث ادبی به شما ارائه کرد. در سال دوم سیوتی اون بیان کلی رو مقداری بحث داد، گسترش داد به همراه بیان اقوال مختلف. دوستان اگر مرور مجدد داشته باشن به این کتاب، خواهند دید که هر گاه وارد یک بحثی میشه عمدتاً ذکر اقوال میکنه. کتابی که پیش رو داریم، کتاب مغنی، در ادامه اون مباحث کار عمده و اصلیش بررسی اقوال هست. یعنی یک بحث ادبی رو وقتی طرح میکنه، اقوال مختلف رو مطرح و بررسی میکنه. لذا کتابی است از جهت علمی و به تعبیری بحث اجتهادی در ادبیات بسیار مهم هست، بسیار کتاب خوبی هست و قابل استفاده. من اونجا شدارم دیگه ارز کنم خونه طرح میکنه. خصوصیتی هم که خصوص باب اول مبنی داره که پیرامون مباحث مفردات بحث میکنه، پر کردن خلایی است که دوستان در مباحث قبلی احساس میکردن و اون روابطی است که بین کلمات در یک جمله وجود داره. شما نقش‌های مختلف رو، فعل و فاعل، عرض خدمت شما مبتدا و خبر، مفاعیل خمسه، تمیم، مجرور، امثال، اینها رو دوستان در مباحث قبلشون خوندن. حتی شاید چگونگی ترکیب بعضی با بعضی به تعبیر صاحب هدایه در تعریف منع گذرانده باشد، که مبتدا در کنار خبر، خبر در کنار مبتدا، فعل در کنار فاعل یا نائب فاعل. اما روابطی که در جمله وجود داره که ایجاد معانی مختلف میکنه و در جای خودش اهمیت خاصی داره، به طور مستقل تا به حال برای دوستان بحث نشد. هرچند که به مناسبت در لابلای مباحث قبلی دوستان داشتن موارد رو. لذا باب اول مغنی از این جهت هم باز ویژگی خاص داره و در جایگاه اهمیت خاص. نکات دیگری هم مطرح شد که ما دیگه نیاز نمی‌دونم خیلی معطلش بشیم. چند نقطه باقی مانده بود که اینها رو هم عرض می‌کنیم، وارد عبارت میشیم، سعی می‌کنیم فعلا به آرامی پیش بریم مباحث رو. از جمله نکاتی که قبل از شروع عبارت عرض می‌کنیم خدمت دوستان، شناسنامه جناب ابن هشام هست. اینو با توجه به یه نکته‌ای که باز در لحظات آینده با میخونه از خواهم کرد، دوستان توجه که داشته باشن خواهم دید که اثر علمی هم داره. نام ایشون عبدالله ابن یوسف هست. دوستان اگر احیانا شنیدن، البته ایشون اجداد متعددی که داشته روشن هست، ظاهرا جد پنجم یا ششمش هشام هست. به این اعتبار بهش میگن ابن هشام، عبدالله ابن یوسف ابن عبدالله بن یوسف ابن احمد ابن عبدالله ابن هشام. لقب ایشون جمال الدین هست. کنیه‌اش ابو محمد. در سال 708 هجری قمری به دنیا آمده و 761 در 53 سالگی از دنیا رفته. اون چی که مهم نگاهن هم اثر علمی داره تو مباحث، این که دوستان توجه داشته باشن ابن هشام بعد از ابن مالک و قبل از سیوطی بوده. با توجه به اینکه الفیه و سیوطی رو دوستان خوندن، گاهی مؤثر از این نکته دانستن این نکته، ابن هشام بعد از ابن مالک و قبل از سیوطی بوده. جناب ابن هشام حدود 30 کتاب رو تألیف کرده، از جمله کتابهایی که ایشان تألیف کرده است اوضح المسالک، شرح بر الفیه ابن مالک است. آشنایی با این کتاب ها خصوصا همین چند کتابی که عرض میکنیم باز در استفاده در کنار کتاب مغنی مؤثره. از تحصیل و تفاضیل از جمله کتابهای دیگر ایشان هست شرح قطر الندا و کتاب شذور الذهب، همچنین موقد الاغخان و شاید بارزترین کتابی که خود در حوزه مطرح است از ایشان مغن اللبیب عن کتب اعاریب، همین کتابی که محذرش رو و اصلاح شده به تعبیری یا خلاص شده به تعبیری دوستان پیش رو دارن و میخوان بگذرانن، مغن اللبیب عن کتب اعاریب. نهدر ایضا نهد بکنم که جناب ابن هشام امکان سخلی بوده، بزرگی بوده در علومی که ترشته داشته در زمان خودش. باز این نقطه هم قابل توجهه، مثل جناب ابن مالک که ابن مالک هم از جمله فخول علماست در ادبیات. ابن مالک ابن هشام البته شاید اینا معروف‌تر از سیر ذهن نباشن که امام النهدی نه، لیکن جناب ابن هشام اونقدر ذهن نقاد و وقالی داشته که شخصی مثل جناب ابن خلدون درباره ایشون این عبارت رو مطرح میکنه: و ما زلنا نحن بلعب المبرد نسمع انه ظهر بمصر عالم بالعربیه یقال له ابن هشام ان خال سبره. این جمله آخر من فقط توجه بدم، چون میگه یک عالمی که مسلط به علوم عربیه است این ظهور کرده که نحوی تر است از جناب سیبوی، ان خامن سیبوی. سیبوی میدانید معروف به چه هست؟ بله؟ بهش میگن امام المحاس بگه، درسته؟ امام النحویین. و غالبا دوستان دیدن در بیان مثال پای سیبوی که میاد وسط دیگه کسی کمتر جرأت میکنه حرف بزنه. ایشون چیزی حدود 20 سال حشر و نشر مستقیم داشته با قبائل و چادر نشینان عرب، لذا اون چی که از زبان عرب مطرح میکنه معمولا خالفه. به همین اعتبار ایشان امام النحویین است. جناب ابن خلدون از علمای اهل تسنن ایشان مطرح میکنه که ابن هشام نحوی تر است از جناب سیبوی. حالا اینا بیان های مبالغه ممکنه باشد، ما واقعیتش رو کاری نداریم، این بیان ظاهری میخواییم اما اگه همین عرض کنیم ابن هشام خب در جایگاه خودش یک نحوی درجه یک هست و اگر کتاب شما رو پیش رو داریم و میخوانیم طبیعتا باید به عباراتشون و بیان هایشون توجه داشته باشیم. نکته بعدی جناب ابن هشام، نکته که عرض کردم در کنار اون نکته اول و مشخصات جناب ابن هشام بذارید همین نکته است. ابن هشام در چند نفر اطلاق میشه، لذا گاهی میگن ابن هشام، دوستان سریعا ذهنشون منتقل نشود به همین ابن هشامی که ما داریم بحث میکنیم. ابن هشام به پسر ایشون اطلاق میشه، جناب محب الدین محمد ابن عبدالله نحوی، پسر همین ابن هشام هست، به ایشون هم اطلاق ابن هشام می کنن باز به اعتبار جد بزرگیشون. به نوه ایشان اطلاق ابن هشام شده است در بیان علما، جناب احمد ابن عبدالرحمن ابن عبدالله، کتابی داره ابن هشام، ابن هشام محل محتما به نام توضیح، که نوه ایشان حاشیه‌ای بر این کتاب داره. اون حاشیه که میگن حاشیه ابن هشام بر توضیح، حاشیه چی کسی؟ نوه بر جد خود. حاشیه مال ابن هشام است، خود کتاب مال ابن هشام است، اما این دو نفر یکی نیستند. مشترکات لفظی در علوم توجه اون قابل توجه هست. جمال الدین نفر سوم یوسف ابن هشام، جالب اینه که ایشان هم در کتاب در علم نحو کتابی داره به نام مغنی. این نفر سوم ایشان هم کتابی دارد در علم نحو به نام مغنی که ایشان به ظاهرن اطلاق میکنن به ابن هشام خزراوی. ابن هشام خزراوی نفر سوم. چهارم ابن هشام لحمی، ابن هشام لخمی. و پنجم ابن هشام انصاری، این شخصی که محل بحث ما مؤلف کتاب ما به نام ابن هشام انصاری معروفه، یعنی کتاب مغنی لبیب عن کتب العقاید ما نیشونه. ما لابلای باب اول یا در خود کتاب مغنی کلی موارد داریم ایشون تعبیر میکنه، میگه ابن هشام نظرش این است. او ابن هشام کیه؟ وقتی این نکته رو دوستان توجه نداشته باشن اونجا این مقدار ذهن متمرکز نمیشه. اون ابن هشام در جایی ابن هشام لخمی مراد است، در بعض از عبارات ابن هشام خزراوی مراد است. اینا رو توجه کنن. علا ای حالم ابن هشام در پنج نفر اطلاق میشه که عرض کردیم. نکته آخری هم که عرض میکنیم محضر دوستان، کتب و حواشی پیرامون کتاب مغنی که ما معمولا از این کتب برای بحث در خدمت عزیزان استفاده کرده و میکنیم. کتاب مغنی خب یک سری حواشی مستقیم داره، این حواشی که محشی قلم به دست گرفته است تا مغنی را حاشیه کنه، مغنی لبیب را حضرته. اینها خارج از سه چهار حاشیه نیست، نداریم بیشتر از این. یکی از این موارد محضر عیزان عرض بکنم که حاشیه دمامی نیست، حاشیه بسیار خوب و قابل استفاده است. دیگری حاشیه شمونی، حاشیه شمونی این هم قابل زیادی حاشیه خوبی هست که این دو حاشیه در کتابی به نام تحفت الغریب جمع آوری شده، یعنی متاسفانه خب کمیاب و نایابه دیگه. اصال نصال پیش میریم کتاب ها به تغییر مصدر میرن، اونها علت شر کم پیدا میشن. دیگر حاشیه دستوفی است که دوستان طبیعتا شنیدن، معروف ترین حاشیه است اما نسبت به حواشیه دیگر کمتر قابل استفاده است. اینش معروفیت هم دلیل بر مثلا بهتر بودن نیست. آخری که خب این دیگه اصلا خیلی کم یاب هست، خیلی نایاب هست، حاشیه امیر، این هم قابل استفاده است، حاشیه بسیار خوبی است. از حاشیه دمامینی، حاشیه شمونی، حاشیه دسوقی و حاشیه امیر. بله؟ نه، حاشیه خوبی است. عرض می‌کنم نسبت به کتاب‌های دیگر در درجه بعدی قرار داره مثل به حواشی. بالاخره حواشی قدرت ضعف دارن دیگه. حواشی خوب حواشی است که خصوصیات داشته باشه. مثلا یکی از بارزترین خصوصیات اینه که اون بزنگاه های مطلب رو به تعبیر ما زیرآبی نره. مثلا اونایی که توضیح زیادی نمیخواد مرتب توضیح بده، اما یه جایی که باید قشنگ روشن بشه بحث باز بشه ما رو سریع رد بشه و عصبی نگیره. شناخت شخصی که میخواد ببینید آیا یه شخصیت علمی داره یا نه، یکی از بارزترین نکات همین هست. چون که وقتی 5 صفحه 10 صفحه 15 صفحه رو بحث میکنه ممکنه مشکل خاصی نداشته باشه، اما یه جایی که باید انسان اونجا رو حل بکنه، قدرت شخص اونجا ها باید روشن بشه، مشخص بشه، بتوان اونجا ها رو خوب حلاجی بکنه و بحث رو پیاده بکنه. خاصی ها بالاخره قدرت ضعف دارن دیگه. ما اینجا طبیعتا باز نمیتونیم بکنیم، دوستان خودشون باید تقریم اشکاله کنن مثلا که در دیگه سالها به دست میاد تماشی مختلف را اشکاله کنن خودشون قطعا به این نتیجه خواهند رسید. غالبا هم حاشیه دستوری یکی از جزئیات دیگرش اینه که از دمامینی و شمالی معقول میکنه، یعنی بسیاری از عباراتش مال دمامینی و شمالی نیست و توضیحات عبارتش لذا استقلالا کمتر مطلبی داره که قابل استفاده باشد. البته قابل استفاده است، مرادمون نیست این کتاب ضعیفه یا این کتاب قابل استفاده نیست، حد بیان به دوستان توجه داشته باشن نسبت به حواشی دیگری که مطرحه. دسته دوم، من خاطرم هست زمانی که مغنی رو تحصیل می کردیم و چند سال بعدش دائما این به ذهنمون بود که باب اول مغنی، خصوص باب اول مغنی، خیلی کتابی که پیرامونش انسان به زبان استفاده بکنه و رفته احتیاج بکنه شاید نباشه. میگه نهایتا همین حواشی که خب مطرحه، همین حواشی مستقیم، چون معمولا مفردات رو احساس میکنه انسان که کمتر کتابی درش بحث شده. علتش هم اینه که مستقلن خیلی ها بحث نگردن به عنوان یک کتاب مفردات رو مستقلن مگر جناب ابن هشام، و بعضی ها هم در اخیرا مسئله های اخیر بحث هایی مطرح کردن، کتاب هایی داریم از بعضی آقایون. لیکن بعد از اینکه انسان وارد بحث شد و توجه دقیق کردیم به این دوتیه، دیدیم که همه کتاب های ادبی، شاید دلام استثناء، همه کتاب های ادبی در کنار باب اول مغنی، حالا باب های دیگر که روشن مسلما قابل استفاده هست، در کنار باب اول مغنی هم قابل استفاده هستند. لذا دوستان این در ذهنشون نیاد، چون باب اول مغنی مفردات هست و کمتر کتابی مفردات رو مطلقا بحث کرده، پس کتاب ادبی قابل استفاده نیستن در کنار این باب. هر کدوم تمام کتاب های ادبی قابل استفاده هستند و ما استفاده کردیم. حواشی مختلف، شاید بیش از 20 و 25 عنوان کتاب در پیرامون این کتاب دیده شده و قابل استفاده است. خب معروف‌ترین و بارزترین کتاب‌هایی که دوستان می‌تونن استفاده بکنن، عبارتش روان باشه، مثل نحو الوافی که هم کتابی مغزدار و جاندار هست، هم عبارتش عبارت روانی. حاشیه السبان در کنارش عشمونی، اینها قابل استفاده هستن، ولو عشمونی شرح بر الفیه، حاشیه السبان حاشیه بر عشمونی، لکن باز در کتاب مغنی و خصوص باب اول هم اینها قابل استفاده هستن، خصوصا کتاب هایی که مال خود جناب ابن هشامه. از کردم قطر و ندا، شبور و زهر، این کتاب های عددی که اوضح المسالک مربوط است به خود جناب ابن هشام، باز بیشتر قابل استفاده ممکنه باشن در کنار این کتاب. خب دوستان حتی امکان بتوانن مثلا یک حاشیه رو در کنار بحثشون داشته باشن در حالا تعطیلات یا عرض به خدمت شما وقتی که فرصت میشه نگاه بکنید. که میگم یک حاشیه، چون حقیقتا کم باشه و مستمر، دوستان اینگونه نداشت کنه مثلا هفته های اول تا در کنار هر کتابی 4-5 حاشیه نگاه بکنن و توانشون رو بعد از این چند هفته کم کم هی ترد بشه. نه، با قدرت شروع کنید، قدرتی که متعادل باشه، با همین قدرت هم ادامه بدید بحث رو و روز آخر حساب و روز اول حساب برای شما تفاوتی نکنه. البته اون مطالبی که ما عرض میکنیم سر کلاس و به امید خداوند تبارک و تعالی سعیمون بر این است که مطرح بشه، طبیعتا به نظر خودمون کافی و مکفی در عبارت هست و اون چه که عرض میشه کار کردن روی این مقاله خودش زمان بر مطالعه و مباحثه زمان میبره. لذا عرض کردم در کنار این کتاب اگر دوستان حاشیه‌ای میخوام ببینم، میانا فرصت هایی که باز میشه یا در تعطیلات میتوانن پیگیر باشن. خب ما بحث رو شروع کنیم که در این اکتر جلسه این گونه نباشه که عبارتی هم نخونده باشیم. تا ببینیم به اون مسئله به کجا پیش خواهیم رفت. چون صلواتی رو می‌فرستم ما بسم الله الرحمن الرحیم. الباب الاول فی تفسیر المفردات و ذکر احکام ها. و المراد بالمفردات الحروف و ما تضمن معناها من الاسماء و الظروف و ربما ذکرت اسماء غیر تلکه و افعال لمسیس الحاجت الى شرحها و قد رتبت على حروف المعجم لیسهل تناولها. خب این پاراگراف مطرح شده در طرف عبارت کاری رو که ارائه میده و انجام میده بیان این مطلب است که ما و جناب ابن هشام میخوان در باب اول مغنی چه کار بکنن. به عنوانی به تعبیری میشود گفت تیتر عبارت دیگه. این پاراگراف رو دوستان دقت کنن، من با شماره و یک به یک موارد لازم هست توضیح میدم. اگر انسان نمیدار بخواد معطل بشه شاید یکی دو جلسه وقت ببره، صرفا نباید ترجمه کنیم این مورد بلد بشیم. در حدی که لازم هست من موارد مهم رو عرض میکنم، نکاتی که لازم هست دوستان دقت میکنم تا پیش بریم. انشاءالله عنوان ایشان فی تفسیر المفردات و ذکر احکامها. سه تا کلمه داره، یکی تفسیر، یکی المفردات، یکی احکام. مفردات رو خود ایشان توضیح میده، بعد میگه و المرادو بالمفردات. لذا نکته اولی که عرض میکنیم این که مراد از تفسیر مفردات چند؟ ایشون میگه ما مفردات رو تفسیر میکنیم. خب تفسیر میکنیم یعنی چکار میکنیم؟ مراد از تفسیر بیان المعنا هست، یعنی معناش رو بیان میکنیم برای شما مطلقا. مطلقا اما از این که این معنا معنای حقیقی باشد یا معنای به تعبیر بعضی از آقایان عرفی باشد، که بعد گفتن عرفی به معنای مجازی، و با اون کان وضعا لغویا این حقیقی باشه او عرفی فیشمل المجاز. از تفسیر مفرد یعنی چه؟ دوستان کمک میکنن ما رو میگه بله؟ بیان المعنا، اهم از معنای حقیقی و معنای مجازی و معنای مجازی. خوب دقت کنم دوستان، در همین سطح جناب ابن هشام بیان خواهد کرد که حرف الحمزه و حمزه مفرده تحتی علا وجهین. یکی از وجوه دو وجهه حمزه مفرده ان تکون حرفا ینادا به القریب، حرفی که ندا قریب به وسیله او انجام میپذیره. بعد وارد میشن میفرمان اصفانی ان تکون للاستفهام. این حمزه وجه دوم استعمالش اینه که برای استفهام باشه. حمزه ای که برای استفهام است و حقیقته بفرمانشون طلب الفهم، این معنای حقیقیشه. حالا بحث خواهیم کرد به اون میخورم. بعد دسته چهار صفحه بعد عنوانی رو باز میکنن به نام فصلون. در اونجا میفرمان وقد تخرج الحمزه عن الاستفهام الحقیقی، وای حمزه از استفهام حقیقی خارج میشه. فتستعمل فی ثمانیه معانی در هشت معنا استعمال میشه. خب ایشون از معنای حقیقی از بیانش عدول کرد، حقیقی رو بیان کرد، بعد از او وارد شد معانی که معانی حقیقی نیستن. یعنی چه معانی هستن؟ معانی مجازی. پس ایشون در باب اول مغنی فقط معانی حقیقی رو بیان نمی کنه، اما از معانی حقیقی و معانی مجازی. بله؟ اگر داشته باشن در مجالی باشه ایشون بله. این که عرض می کنیم مراد این هست که ایشان فل جمله در کتاب خودش به عنوان باب اول مغنی این بحث رو اینگونه ادامه میده. معناش این نیست که همیشه به همین صورت طرح بحث میکنه، این همیشه همه مفردات اگر معانی مجازی داشته باشه همیشون بخواد اشاره بکنه. دارد خودش این بحث رو. البته من میگه تو پرانتز عرض بکنم، نمیخوام خیلی بحث سنگین بشه، جلسات اولی هم هست. آیا اصلا مجاز نسبت به مفردات سالشون خواهند گفت شاخصی بارد مفردات هم حروفه؟ اصلا معنای مجازی برای حروف و برای مفرداتی که ما داریم بحث میکنیم این معنا داره؟ بله؟ باید بلندتر صحبت کنیم. خب درسته، ما اگر حرف، ما نگفتیم حرف معنا دارد یا ندارد. حرف معنا ندارد، البته مستقل دارد. حرف معنا دارد در ضمن جمله، همین تعریف شما میگید اگر در جمله مثلا قرار بگیره، یعنی می توانیم معنا رو به او استناد بدیم، نسبت بدیم. دخل خفت دار، الان در این جمله دوستان چند معنا رو دل وجدان احساس می کنن؟ بله؟ معانی متعدد، معنای داخل شدن، درسته؟ معنای داخل شدن، معنای فاعلیت، می فهمیم و نمی فهمیم؟ یکی این کار کرده دیگه. معنای بسیط خانه دار، معنای خانه رو دلالت داره. خانه این که معهود ذهنی است یا معهود ذکری است یا معهود حضوری است، مثلا بالاخره معهوده. از کجا میفهمیم؟ از دار دیگه، الف فلان معنای داخل شدن رو از کجا میفهمیم؟ بله؟ از چیه دخل تو؟ بله؟ اون ظرفیت درسته، ظرفیت رو از چی میفهمیم؟ نگاه معنای ظرفیت رو نسبت میدیم به چی؟ ما بخاطر همین این مثال رو زدیم، بخاطر همین این مثال رو زدیم. من این بحث رو دارم محفظ میشم چون نیاز داریم در لحظات بعد یا مثلا اول جلسه بعد نیاز داریم. بحث مهمی است. ما اول سرتفاد این نقطه رو اونجا عرض میکنیم به مناسبتی. بحث مهمی هم هست. شما در دخل تو یک داخل شدن احساس میکنید در جهت معنوی، میفهمید یک معنای فاعلیت. آیا چیز دیگه هم میفهمید یا نه؟ از فاعل تو فاعلیت یک معنا هست یا نیست؟ مفهوم. بله؟ بخواهم بینیم معانی که از این جمله فهمیده میشه منصوبون الیهش چیه؟ به چی نسبت داده میشه؟ چیست که این معنا رو تولید میکنه؟ این باید روشن بشه یا نه؟ بله؟ چون وقتی که میگید ضربه زدن میفهمید، معنای فاعلیت میفهمید اگر زمین درش مقتدر باشه اونو لحاظ بکنید. غیر از داخل شدن، زدن و اون فاعلیت یه چیز دیگه هم وجود داره. چیه اون؟ احسنتون، زمان گذشته. زمان گذشته رو میفهمیم یا نمیفهمیم؟ در مقابل زمان آینده است دیگه، در مقابل زمان حال است. آیا دخل تو با ادخل و فرق میکنه یا نمیکنه؟ بله؟ هر دو ما عرض خدمت شما معنای داخل شدن رو دارن، هر دو معنای فاعلیت رو هم دارن، فاعلشون متکلم هم هست هر دو، اما تفاوتشون چیه؟ در زمان، زمان گذشته و زمان مثلا حال یا آینده. چی هست که این تفاوت ایجاد کرده؟ بله؟ ظاهر. دوستان چی تعریف کردن؟ شکل. درسته؟ هیئت. لذا معنای داخل شدن رو ما از ماده دخل تو میفهمیم، یعنی از دال، خا و لام، از ماده دخل معنای مصدری داخل شدن فهمیده میشه. توسط متکلم بودنش هم معنای فاعلیت از تو فهمیده میشه. اما زمان گذشته از چی فهمیده میشه؟ از شکل و هیئتش. اگر به شکل و هیئت دخله باشد زمان گذشته، اگر به شکل و هیئت یدخلو باشد زمان بله حال و آینده. لذا حتی هیئت هم مستند منصوب الیه معنا قرار میگیره، میتونیم معنا رو به اون نسبت بدیم، معنا رو به اون نسبت بدیم. حالا این نکته رو دوستان توجه داشته باشن تا ببینیم میتوانیم اشاره و مناسبتی داشته باشیم استفاده کنیم یا نه. علی این حال تفسیر المفرد یعنی بیان معنای مفرد، چه معنای حقیقی و چه معنای مجازی. ذکر احکام هم که ایشان مطرح کردن و ذکر احکام ها، مراد این است که ایشان وقتی مفردی رو مطرح می کنن غالبا این گونه است که بعض احکامی رو هم که پیرامون اون مفرد مطرحه برای شما بحث می کنن. مثال بزنیم در ضمن مثال روشن بشه. مثلا اگر مفردی بحث شد، بحث می کنه ایشان که آیا این مفرد قابلیت حذف داره یا نداره. مثلا حرف ندار رو بحث کردیم، همزه رو بحث کردیم، آیا حرف ندار میتونه حذف بشه یا نمیتونه؟ قبلا دوستان خوندم میتونه یا نمیتونه؟ بله دیگه، یوسف و اعرض عن هذا، این مثال است که همیشه برای دوستان زده میشد دیگه. اینجا حرف ندار یا حذف شده. آیا این مفردی که ما داریم بحث میکنیم زائد واقع میشود یا نمیشود؟ این احکام دیگه. آیا عمل میکند یا نمیکند؟ دائما مهمل است عمل نمیکند، دائما معمل است عمل میکند، یا نه گاهی عمل میکنه گاهی عمل نمیکنه. برای عمل شرایطی وجود دارد، اگر شرایطی داشته باشد عمل میکند، شرایطی این شرایط نباشد عمل نمی کنه. نه، احکامی که پیرامون مفردات ممکنه ایشان مطرح بکنه. خب پس عنوان با بحث ایشان تا حدود زیادی روشن شد برای عزیزان که الباب الاول فی تفسیر مفردات و ذکر احکام ها. من فراموشم شده تذکری بدم این الباب الاول علف سلام چه علف سلامی؟ خب چه عهدی؟ عهد حضوری. ذکری هم بعضی گفتن مناسب هم هست، چون در مقدمهشون یادی از باب اول میکنه، ولی حضوری ما مناسب تر میبینیم، چون بین دفتین در این کتاب خب باب اول الان حاضره دیگه. خب و مراد بالمفردات، و مراد بالمفردات، ایشون میگه مراد ما از مفردات چیه؟ اولا کلمه المراد معمولا مؤلف نویسنده گاهی مطلبی رو بیان میکنه، بعد از اینکه مطلب رو بیان کرد احساس میکنه که مطلب طوری بیان شده است، نکته‌ای داره در این مطلب، در این عبارت، که شاید اون چی که در نظر نویسنده است به نحو دقیق به مخاطب منتقل نشه، ابهام و ایهامی درش وجود داره. این در لمعه به کثرت دوستان میبینن، در مباحث لمعه زیاد وجود داره. در چنین جایی متکلم کلمات رو ذکر میکنه برای توضیح مراد خودش. معمولا کلماتی هم که آقایون استفاده میکنن کلمه المعنا که با مرحوم شهید در لمعه زیاد از این عبارت استفاده میکنه، یا اعنی، یا المراد و امثال اینها. این المراد کهشون میگه یعنی چه؟ یعنی اونجا که من تا به حال گفتم دقت کنید، ایهامی داره. اگر به ظاهرش بخواید شما تمسک بکنید و توجه به ظاهرش بکنید به اشتباه خواهید افتاد. ایشان فرمودن الباب الاول فی تفسیر المفردات، المفردات از جهت صرفی چه خصوصیتی داره؟ بله، جمع محلای معلف علامه، محلا این زینت داده شده دیگه، این جمعیست که دارای علف علام هست. جمع دارای علف علام چه معنایی رو حفاظه میده؟ دوستان شنیدن یا نه؟ دلالت میکنه بر عمومیت، اطلاق عمومیت شبیه به همه، دلالت میکنه بر عمومیت، میگن جمع محلای و علف علام مفید عمومه. این جمله رو دوستان حتما یا شنیدن فراموش کردن یا حتما بسیار خواهند شنید، جمع محلای و علف علام مفید عموم است. خب وقتی که این نکته رو عرض کردیم، المفردات یعنی چه؟ یعنی کل و مفرده، علف علام کار کلمه کل رو میکنه، همه مفردات. خب من از دوستان سوال میکنم، آیا در کتاب مغنی، در باب اول مغنی، جناب ابن هشام معنای همه مفردات رو میخواد برای ما مطرح بکنه؟ بله، من مفردات رو ذکر بکنم، مثلا جدا، کرسی، منوده، عرب، سما، عرب، سما، کتاب، این کلمات عربی هستن دیگه، باب، منشفه، اینا آیا کلماتی هستن که ایشون بیان و معنا بکنه در این باب یا نه؟ مثلا این رابطه که باز بکنید، آیا یک عنوانی باز میکنه به نام جدار و برای شما توضیح میده که معنای این جدار دیواره؟ بله؟ 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 این که هم خواهد در طرف کنه زمین عمومیت نداره، مسلما ایشان نمیخواد این کار رو بکنه. ایشان گفتن که تفسیر المفردات ظاهر عبارتشون چه هست؟ ظاهر عبارت اینه دیگه، همه مفردات جمع محلای و علف علام مفید عمومه، که تفسیر المفردات علف علام کار کلمه کل رو میکنه، یعنی که تفسیر کل مفرده. پس علم لغت چه کاره؟ بله، ما داریم معنی میکنیم دیگه. علم لغت چه کاره؟ شما در علم لغت باید تیگیری کنید معانی این مفردات رو. به همین خاطر ایشون میگه بل مراد، در توجه کنید عمومیتی که از کلمه المفردات در عنوان بحث من به ظهور عبارت فهمیده میشه، مراد من ابن هشام نیست، بلکه مراد من از مفردات چند اینه که ایشون مطرح میکنه. خیلی دقیق عبارت رو دوستان دقت کنن، بل مراد و بل مفردات الحروف و ما تضمنه معناها من الاسماء و الصفات. مراد از مفردات اولا حروف، اون حروف رو بحث میکنه، همزه مفرده رو بحث میکنیم، عجل رو بحث میکنیم، بجل رو بحث میکنیم، حروف جر رو بحث میکنیم، حروف ناصب رو بحث میکنیم، حروف جازم رو بحث میکنیم، حتی به ترتیب حروف الف با هم تعبیر این عناوین، علا رو بحث میکنیم، الا رو بحث میکنیم، الا رو بحث میکنیم، حروف هم و ما تضمن معناها من الاسماء. ما اسم موصوله دیگه، درسته؟ عطف به کجا؟ عطف به حروف، درسته؟ تضمن معنا ها من الاسماء، این صله ما هست، عائد صله چیه؟ بله؟ عائد صله دوستان دقت کنن، عائد صله اون ضمیر ها نیست که ترکیب میکنم، مثلا به خاطر همین نکته هست، این ضمیری که دوستان میبینن، این معناها مرجع این ضمیر چیه؟ مرجع این ضمیر حروفه، اسم موصول نیست که بشه رابطه صله، معناها به حروف برمیگرده ضمیر، رابطه صله ما چه هست؟ احسنتم، قبیل متصل در تضمن هست که من الاسما چکار میکنه؟ من الاسماء چه کار میکنه؟ من بیانیت بیان این اسم موصول رو میکنه. این مراد از ضمیر همینه. پس مراد به مفردات حروف هست و اون چیزهایی که متضمنن آن چیزها معنای حرف را کجا خوندن؟ بعضی از اسما متضمن معنای حرف هست، اوائل و سیوتی دیگه، شباهت های اسما به حروف رو خوندی در اصلا دیگه باعث بناء میشد دیگه، شباهت های مدنی و اون چیزهایی که متضمنن آن چیزها معنای حروف را از اسما، این اون اسمایی که متضمن معنای حرف هست و ظروف و ظروف اینجا باید این رو معطل شد و ظروف. خب اعراب بدن دوستان، ظروف رو چه اعرابی بخوانیم؟ آیا و ظروف فه بخوانیم که حس بشود به الاسما، یا و ظروف فو بخوانیم که حس بشود به الحروف؟ بله احسنتم، شما توضیح دادید سوال ما رو که آیا ظروف نکته قابل توجهی توضیح لازم هست که دقت کنم، آیا ظروف مجرور است که عطف بشود به الاسما که در نتیجه چی میشه؟ بله ظروفی که متضمن معنای حرفن محل بحث ما میشن، یا نه عطف بشود به حروف که دیگه ظروف مطلقا محل بحث. به تعبیر دیگر اگر ما ظروف بخوانیم مراد از مفردات دو چیزن، یکی حروف و دیگری بله اسماء و ظروفی که متضمن معنای حرف هست، اون چه که متضمن معنای حرف هست. اگر مرفوع بخوانیم ظروف را سه چیزیشون بیان کرده برای مراد از مفردات، یکی حروف، یکی اسماء متضمن معنای حرف و سومی ظروف. ظروف هم میگه مطلق دیگه، قیدی نداریم بهش. حالا کدام میکشه؟ بله بعضی از ظروفه، مثلا چه ظروفی؟ مثلا چه ظروف رو نمیخواد بگه؟ خرموشه هر دو دوست در بودمون درسته، یعنی شما تکمیل کردید توضیح کردید فرماشیشون رو کاملا من هر دو نوار درست فرمودن. به همون دلیلی که عرض کردیم چون مفردات رو داره توضیح میده، به همان دلیل اینجا باز ما باید مجرور بخوانیم. دقت میکنیم مثلا کلماتی مثل یوم، مثل لیل، جئت یوم الجمعه، مثل سحر، جئت سحره، نهار، نمیتونن ظرف واقع شن دیگه، درسته؟ خب در حالی که ظرف هست آیا جناب ابن هشام اینا رو بحث میکنه یا نمیکنه؟ بحث نمیکنه، کاری نداره به این ظروف، ظروف رو بحث میکنه که متضمن معنای حرف باشن. البته دوستان ممکنه بگن خب ایشون با تعبیر به الاسما طبیعتا ظروف رو هم گفته دیگه یا نگفته، چون هر ظرفی، هر ظرفی اسمه دیگه، هر ظرفی اسم هست. یه روز جایی بحث میکنم دوستان به ذهنشون منتقل شده بود که بعضی از ظروف حرف هست، خب این درست نیست دیگه، همه ظروف اسم هست، یا اسم زمان هم یا اسم مکان هم، حالا حقیقی یا مجازی. پس چرا با تعبیر الاسما که شامل ظروف هم میشه این ظروف رو مستقلن ذکر میکنه؟ اشکالی نداره، عطف خاص بر عام، با یک معنای عام به شما قرار میدید به خاطر ویژگی که یک خاص داره اونو عکس میکنید با عام. چون بحث از ظروف متضمن معنای هر بحث خاصی است، دقت های خاصی داره، ویژگی های خاصی داره، ایشون مستقلن ذکر کردن. من بحث گذشته از دوستان اجازه میخوام که محضر ایدان ارز میکنم یک سؤالی رو مطرح بکنم که مجالی برای فکر کردن دوستان باشه، بلکه دو سؤال. همیشه یک سؤال ما منتظر بودیم از دوستان بشنویم در ادامه این بحث، ظروفی که متضمن معنای حرف هست. این سؤال رو به ذهن دوستان تداعی نمی‌کنه. وقتی ایشون میگه ظرفی که متضمن معنای حرف هست را ما بحث میکنیم، یعنی چه؟ یعنی بعضی از ظروف متضمن معنای حرف ممکنه نباشن دیگه. آیا این گونه هست یا نیست؟ آیا ظرفی داریم که متضمن معنای حرف نباشن؟ آقایان سیوتی خان باید دو جواب بدن. خب نگفتن که غیر معنایشی، چون در تعریف ظرف در سیوتی چه خواندیم؟ چه قیدی داشتیم؟ ضم نافی، درسته؟ یعنی متضمن بودن معنای فی مقدم معنای ظرفیت. یعنی اگر تضمین معنای فی نباشه هم معنای ظرفیت حاصل نمی‌شود. پس همه ظروف متضمن معنای حرف هستند. پس چطورشون میگه ظرفی که متضمن معنای حرف باشد و بحث میکنیم، اونایی که نباشه رو بحث نمیکنیم؟ مثلا نباشه داریم. این هم که شما مطرح کردید طبیعتا باید جوابش همین باشه، اما توضیح داره. خب چه فرقی میان تضمن معنای فی و غیر فی؟ روی این نکته مدار دوستان فکر میکنن که برمیگرده به اون سوال، آیا تضمن معنای حرفی باعث بنا باید بشه یا نه؟ شما یک فرق بودید. بله؟ تضمن معنای حرفی نباید باعث بنا باشه؟ در سویدی چه خوندید؟ نه؟ قول سیوتی فقط نیست، هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. تضمن معنای حرفی باعث بنا میشه، هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. خب تضمن معنای اینو باید اول باب ظرف حل کنید. مگر ظرف متضمن معنای حرف نیست؟ فی. خب چرا مبنی نشده؟ جئت یا مل یا محیا مغرب یا مبنی. بله مغرب. یعنی چقدر افاد وجود داره که دوستان باید روش فکر میکنن. خب این یه نکته که دوستان فکر میکنن تا جلسه بعد انشاءالله. نکته رو با من سریعا عرض کنم، حالا توضیح اگر خواست سوالش شما در قیمت فقط مجال باشه برای فکر کردن دوستان، خب معمولا سر ساعت تمام میکنیم. این حالا این جلسه دیگه جایی به وقتی میرسیم خواهی مجال باشه برای فکر کردن دوستان. محضر ایزا عرض میکنم که سوال در اینجا مطرح. ایشان فرمودن که ما از تفسیر و معنای مفرد بحث میکنیم. من سوال میکنم از دوستان، آیا علم نحو، ایشون داره علم نحو بیان میکنه، آیا علم نحو متکفل بیان المعنا؟ شما علم نحو تعریفش رو خوندید؟ تعریف علم نحو خوندید؟ تعریف علم نحو چیه؟ بله، علمی است که از احوال اواخر کلمات در ضمن جمله بر ما بحث میکنه، یعنی نقش کلمات رو بیان میکنه. نهایتا یه قیدی مثل صاحب ادای اضافه کنید بگید در چگونگی ترکیب بعضی با بعضی دیگر. میگه فاعل چیه، مفعول چیه، نافاعل چیه، مبتدا چیه، خبر چیه، بعد ترکیب اینا رو بحث میکنه. میگه مبتدا در کنار خبر، فعل در کنار فاعل، یا نائب فاعل، فعل معلوم در کنار فاعل، فعل مجهول در کنار نائب فاعل. مفاعیل خمسه به چه حالت؟ حتی اگر خاطرتون باشه مثلا بحث میکردن در مفاعیل اگر متعدد باشن کدومش بهتر اول بیاد، کدومش بهتر بعد بیاد، ترکیب اینا رو بحث میکنه. اما جایی داشتیم در تعریف علم نفس شما میگن ما بیان المعنا میکنیم، اونها داشتیم بیان المعنا وظیفه چه علمی؟ بله؟ علم اللغت. پس چطوره که شون در باب اول مغنی که بیشترین حجم مباحث مغنی در هشت باب رو در بر گرفته ایشون میگه ما بیان المعنا میکنیم؟ دوستانم نگن این مناسبت که عرض کردم اینه، دوستانم نگن بیان المعنایی که ایشان میگوید معنای ماده نیست، معنای هیئت است. ما در لغت معنای ماده رو بیان میکنیم که درست هم هست، نه معنای هیئت رو. اینجا ایشون میخواد معنای هیئت رو بزنه. اگه کسی این حرف رو بزنه ما به راحتی در مقابلش میست. اولا عرض خدمت شما، نه ما در اینجا معنای ماده رو داریم بحث میکنم، نه معنای هیئت. ثانیا اصلا حروفی که بارزترین مواردن، این حتی مالقه موارد چون مبنی هم دیگه متضمن معنای حرف هم، مبنیات و حروف هیئت دارن، بله هیئت ظاهری دارن، خیلی شکلی دارن، اما هیئتشون محصر در معنا فرق نیست، چون هیئت تغییر پیدا نمی کن. سی ماده پس این سا و یا که دلالت بر معنای ظرفیت میکنه، هیئت که دلالت بر معنای نمیکنه، هیئت زمانی دلالت بر معنا بکنه از دفعه نمیکنه، بله که تغییرش باز تغییر معنا بشه، بله شکل اثری نداره دیگه. پس با توجه به اینکه ما اینجا معنای ماده رو هم داریم مطرح میکنیم، علم لغت هم وظیفه‌اش بیان معنای ماده است و علم نفس وظیفه‌اش بیان معنای ماده نیست. چطور است که ایشون میگه ما بیان المعنا میکنیم؟ اگر این اشکال حل نشود ما باید کتابی را که بسته است دیگه با نکنیم، تا به 70 جلسه وقت دوستان رو نگیریم، مگر اینکه نام کلاس عوض کنیم بگیم ما داریم علم اللغت میخونیم نه علم نه. فکر کنم السلام علیکم. من غیر از ساعت 7 کلاس دارم، یعنی 7 تا 8 مدرسه هست، 8 تا 12 من مشغول درس خودم هستم، باید بعد از اونم کلاس دارم، در از اونم هم باید دوستان مشکل تر هم هستی. هم باشه که راست هم خلو داره طبیعتا با درس های پایان دیگه باید تداخل داشته باشه، با درس های پایان سوم ما تلفن داده بودیم پارسال، از ظاهرا این ساعت فقط نحوه چهار دیگه پایان سوم پایه های دیگه چاره ای نیست، ولی خب پایه های دیگه چه کاری کرد؟ مگر اینکه حالا من که امکانش متاسفانه نیست برام، اگه این صحبت بشه مثلا اون کلاس رو اگر مثلا جا بجا بودن نمیدونم، من اگر امکانش بود حتما این کار رو میکردم، ولی امکانش نیست برام، چون ما 8 تا 10 کلاس داریم، 10 تا 12 هم مواصل داریم، در در اگه کنه رو بخونم که بعد دارم که باز مدرسه دیگه کلاس هشت تا دوازده هم درسته خودم هست، این 8 فرزان بگیم بله بعد از دو بعد از دو هم باز مدرسه دیگه کلاس دارم مدرسه دیگه. تو خب این تغییر مثلا ما را 3 تا 4 بعد از دو بذاریم هر با خدمت شما که باز ممکنه بعد از دوستان دیگه مشکل دار بخونن، چون بعد از دورم طبیعتا بعد از دوستان خیلی تمایل نداشته باشه. با توکل به خدا
اگر الفلام گذاشته یعنی شامل
اگر من خوب
شامل همه
چیز همه
Thank you.